أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين مطلع بحث امشبمون به توفیق و فضل الهی اجازه بدید همین آخرین آیه قرآنی باشه که در سفره قرائت قرآنمون روزیمون شد. درخانی قرآنی که سنت حسنه جزء ارکان هیئت از قدیم الایام برای ما به یادگار مونده. خدا انشالله اون عزیزانی که در سالهای گذشته، شاید قرنهای گذشته، این امانت الهی رو یعنی قرآن و عترت رو به زیبایی حفظ کردن و بعد به ما رسوندن، الان دیگه در دنیا نیستن، دستشون از این محافل کوتاه، بهرمند از این محفل کنه. آیه آخر امشب که تلاوت شد سوره مبارکه نساء بود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. یک جمله است، اما این یک جمله کامل و جامع و مانع. این جمله خیلی جمله مهمیه. البته اصل بحث اینه که شما جایی دچار اختلاف شدید، دچار بالاخره نظرات متعدد شدید، مراجعه کنید به خدا و رسول خدا. ان تنازعتم فی شیء ردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. این بهترین راه، خیرون ذالک خیرون و احسن و تأویل. اصل بحث در این آیه کریمه اینه که شما در یه امری اختلاف کردید، برید سراغ رسول خدا، برید سراغ خدای متعال. منتها نکته‌ای که ما می‌خوایم از این آیه کریمه استفاده کنیم، با برکت این آیه وارد بحثمون بشیم، که الان چند ماه توفیق داریم توی این بحث داریم کار می‌کنیم. امشبم باز از یه روزنه دیگه این بحث رو میبینیم: استقامت بر حق و استقامت بر دین. یکی از میدانهای استقامت همین موضع اختلاف، میدان استقامت بر حق. البته میدونید استقامت بر حق، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ذیل این آیه شریف روایات متعددیه که حالا امشب بعضیاشو براتون آوردم. این روایات متعدد میفرماد این الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت یعنی استقامت بر اطاعت ائمه معصومین علیهم السلام. همون شما بگید استقامت بر حق، استقامت بر دین. منتها این استقامت بر حق، استقامت بر دین تصریح میشه که استقامت بر اطاعت. شما خیلی ها ممکنه تو جامعه اسلامی اینو بهانه کنن، بگن آقا حق اینو میگه، دین اینو میگه، رو موضعشون هم پافشاری کنن. نه خیر، اینجوری نیست. حق اونیه که امام میگه، دین اونیه که ولی میگه. تو نامه آقای هاشمی به کنگره صلح جهانی، همین سال گذشته بود گمانم، یک دو سال، تو همین ایام بود، بالاخره ما امام داریم دیگه، ولی داریم، همه هم معتقدن، همه هم پای ولایت ایشون محکمن. توی اون نامه ایشون تصریح میکنه ان جنه للسلم فجنه لها، سوره انفال آیه 61. خب بس اختلافیه دیگه، ما الان باید با امریکا بجنگیم یا باید صلح کنیم؟ مذاکره هسته‌ای باید زمینه دیگه تموم شدن خصومت بین ما و امریکا باشه یا نه یه مسئله ایه که بالاخره احقاق حق و یه احتجاجیه، ربطی هم به امریکای تنها نداره، یه حقیه که فعلا بعد استیفا بشه. این اختلاف دیگه. ما ادبیاتمون چجوری باشه، گاردمون با امریکا چجوری باشه، یه اختلاف خیلی جدی. مدت ها هم هست بحث سر این همینجوری مونده، یعنی از سال 60 تا حالا خیلی ها، از سال 60 61 تا الان 93 و 4 نزاع. از اون موقع تو کتاب خاطرات آیه هاشمی شما بخونید که ایشون الان دارن هم باز تکرار میکنن همین مطالب رو، میگن که من به امام گفتم شما قبل از اینکه خدای نکرده مثلا از دنیا برید چند مسئله رو حل کنید، یکی از مسائلی که حل میکنید این مسئله است، مسئله رابطه با آمریکا رو حل کنید، بعد از شما نمیشه، اختلافه. از سال 60 61 از آغازین سالهای دهه 60 تا الان که 93 و 4 هنوز این مسئله حل نشد. برای بعضی که آدمای کمی هم نیستن، بالاخره محورن، یه عده‌ای رو دارن، یه جماعتی رو دارن، برای این عده حل نشده، این مسئله حل نشده، سه ده هست، چرا حل میشه؟ چون آدم به این آیه قرآن حل میکنه. ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله. اولش میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بحث اولی الامر رو مطرح میکنن بعد از رسول. بعد میفرماد خب حالا وقتی که دعواتون شد، اختلاف کردید، دو تا نظر پیش اومد، مراجعه کنید، اولی الامر هم هستن ها. میفرماد نه، مراجعه کنید به نظر خدا و نظر رسول خدا، که قطعا اولی الامر یعنی ائمه معصومین علیهم السلام و ولی فقیه جز این عمل نمی کنه، جز نظر خدا و نظر رسول خدا قطعا عمل نمی کنه، قطعا عمل نمی کنه، مگر اینکه دیگه ولی فقیه نباشه، ولی عدالت به اینه دیگه، عدالت به اینه طبق نظر خدا و رسول خدا عمل بکنه، طبق نظر خدا و رسول خدا عمل کنه. آقا ما صلح امام حسن هم داریم، بریم سراغ صلح امام حسن، طبق نظر خدا و رسول خدا عمل بکنه، از جایگاهی که به طور خاص امام حسن درش قرار گرفت از این به عنوان یه قاعده استفاده نکن، برو طبق نظر رسول الله عمل کن و طبق نظر خدا. فردوه الی الله و رسول. خب حالا این اختلافه که تا حالا مونده تو انقلاب خودمون، یکی از من نمیدونم حالا اختلاف تو جهات دیگه اینقدر برجسته هست یا نه، به عنوان یه کودک این انقلاب هیچ موضوع دیگه ای رو من ندیدم اینقدر سرش اختلاف باشه، یعنی سی و دو سه سال سر این موضوع اختلاف. چرا اختلافه؟ چون ردوها الالله و الرسول نمیشه، چون مراجعه به حرف خدا و رسول خدا نمیشه. یکی از جاهایی که استقامت در دین ضرورت پیدا میکنه در میدان اختلافه. در میدان اختلاف تو استقامت بر دین داشته باشی معناش این نیست تو آنچه که از دین میفهمی عمل کنی، دیگری هم آنچه که از دین میفهمه عمل کنه. چه اتفاقی میفته؟ این میگه من طبق وظیفه و تکلیفم عمل میکنم، صف وای میسته. اونم میگه طبق وظیفه و تکلیفم عمل میکنم، صف وای میسته. یه خدا گفته ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دینم داره اینو میگه، دین الان داره میگه، آیه قرآن آیه هاشمی همینو میگه دیگه، کتبی میکنه، نامه رسمی مینویسه به کنگره جهانی صلح، دین الان میگه شما در مقابل کلمه رو میاره ایشون قشنگ، شما در مقابل محاربان باید صلح کنی. ایشون میگه دین اینو میگه.
مقام معظم رهبری هم میفرماد دین اینو میگه، لا تهنوا تدعوا الى السلم. امام هم میفرماد دین اینو میگه، وقتلوهم حيث ثقفتموهم یا قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. دو تا دینه دیگه.
مشکل همیشه همینجاست، مشکل همیشه همینجاست. یعنی مشکل جاییه که کسانی که مدعی دین هستن به نتیجه نمیرسن. آقا شما یعنی مثلا دیدگاه آیه هاشمی و دیگران رو میذاری کنار دیدگاه مقام؟ نه نه، یه عده‌ای هستن نظرشون اینه که باید نظر مقام معظم رهبری ولی فقیه باید اعمال بشه. یه عده‌ای میگن آقا باید دین اعمال بشه. مگه ایشون دین رو نمیگه؟ دین اینو میگه. الان باید چه کار کرد؟ بعد بگی اتفاقا خدا این رو حل کرده، ان تنازعتم فی شیء، در هر چیزی شما دعواتون شد، اختلافتون شد، ردوه الی الله و الی الرسول. چه کسی در جامعه اسلامی سکاندار فکر و ایده و نظر و رأی خدا و رسول خداست؟ ولی فقیه. ولی فقیه سکان داره تو دریای پلتراتوم. اگه قرار باشه 10 تا ناخدا باشه که حل نمیشه، که حل نمیشه. شما باید الالله و الرسول مراجعه کنید به خدا و رسولش. از نگاه کی؟ از نگاه ولایت. به میگن استقامت در دین. یکی از شعبه های استقامت در دین اینجاست. فقط استقامت در دین در این نیستش که آقا با امریکا داریم مبارزه میکنیم، مثلا جنگ تحمیلیه یا چیه یا چیه، اونجا شما از میدان به در نرو، در تحریم ها و در تهدید ها مثلا تسلیم نشو. فقط اونجا نیست، اونجا مال عامه است، عمومه، عموم مردم تسلیم نمید بشن و نمیشن. خدا امثال من که جانشون ارزش نداره، نمیدونم کیو بگم. واقعا جانهای ماها فدای این ملتی که، فدای این ملتی که به هدایت الهی لبیک گفته وایساده، 36 ساله وایساده، داریم میبینیم وایساده. این ملت محترمن، معظمن، ایستادن، راحت جبهه کفر و ایمان رو شناختن، ایستادن، مقاومت کردن. توی این بخش مسئله حله، بخش عمومی، عامه مردم. اما تو بحث خواص مسئله کامل حل نشده. استقامت در دین اونجا، اینجا مهمه، چون در آستانه ولادت امام باقر علیه السلام هستیم. یک کلام از امام باقر، یه روایت از ایشون رو عرض بکنم. پس شد چی؟ الان اول بحث، مقدمه بحث این بود که یکی از میدانهای بسیار جدی استقامت در دین اطاعت از امام در اختلافات، در بالاخره تنازعات، دعواها که همیشه هست، زمان پیغمبرم بود دعوا بود، الانم هست، بعدش هم هست. حالا ما توی این فضا بریم مراجعه کنیم به چند تا روایت. می فرماد لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا. این که خدا وعده میده از اون چشمه فیاض جوشان حیات بهشتی شما می نوشید وقتی که استقامت ببرزید. می فرماد یعنی لو استقاموا علی ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و الاوسیا من ولدهی علیه السلام و قبلو طاعتهم فی امرهم و نهیهم. قبول کنی اطاعتشون رو هم در امرشون هم در نهیشون. آه من ولایت رو قبول دارم، من ولایت رو قبول دارم. ولایت فقیه اگه نباشه این مملکت نابود میشه. ببین استقامت یعنی شما هم در امر ولایت مطیع ولایت بشی، هم در نهی ولایت مطیع ولایت بشی. استقامت یعنی این. امام باقر این روایت رو میفرما، هم در امرش هم در نهیش. بیا خوردش کن تو زندگی خودت. آقا جنست خارجی مصرف نکن. او نکن دیگه. تو حوزه میان توصیه هایی میکنن، اوامری میکنن. توصیه چیه؟ اوامری دارن. دانشگاه میرن، اوامری دارن. با خانواده اوامری دارن. تو فرهنگ اجتماعی اوامر رو نواهید، همینجوری هم نواهی دارن. در ارتباط با سیاست های کلان و فضای سیاست خارجی هم مثل همین موضوع اختلافی 34 ساله انقلاب ما، بحث رابطه با امریکا، اوامری دارن، نواهی دارن. منفعل نباید باشید، باید صدق داشته باشید، باید پشت به دشمن نکنید، باید دشمنی دشمن رو بشناسید.
دشمنی دشمن رو باید بشناسید، دشمنی کردن دشمن رو باید به دیگران تبیین کنید، اوامرشون، منفعل نباشید نواهیشون. استقامت در این میدان. می فرماد و قبلو طاعتهم فی امرهم و نهیهم لاسقیناهم ما ان غدقا یقولو لاشربنا قلوبهم بهبه. اون جاهایی که می فرماد ما از این ماء طهور بهشتی بهشون می چشونیم، می فرماد این می دونید یعنی چی؟ این یعنی این لاشربنا قلوبهم الایمان. شنیدید؟ می فرماد اسلام، ایمان دارای حلاوت و تلاوت شیرینیه. کی شیرینی ایمانو می چشه؟ کسی که استقامت کنه در طاعت امامش، در اوامر، در نواهی. این خدا شربت شیرین و با حلاوت و تلاوت ایمان رو بهش می چشون، طعم ایمان رو بهش می چشون. واقعا حس میکنه ها رفقا، به خدا اینجوریه، حس میکنه. دیدی شما نماز میخونی اعصابت خورد میشه؟ ببخشید من خودم ها میکنم، گاهی خود نماز میخونم اعصابم خورد میشه، میگم چرا من توی این نماز خوندم هیچی حس نمیکنم. من دارم میگم سبحان ربی الاعلا و به حمده ذکر الله وجلت قلوبهم، مگه نیست؟ مگه قلب به وجد نمیاد؟ پس چرا من وقتی حتی خودم ذکر خدا میگم انقلاب درونی داره ایجاد نمیشه؟ چرا؟ چرا غرق لذت نمیشم؟ این به خاطر این که من حلاوت ایمانو نچشیدم، شربت شیرین ایمانو نچشیدم. ایمان شیرینه، ایمان با حلاوته. من میخوام از این روایت امام باقر علیه السلام یه استفاده بکنم، از این تفسیر امام باقر علیه السلام یه استفاده بکنم. بابا به حضرت عباس اگه بخواید شما بسیاری از مشکلات جامعه رو، منکرات جامعه رو از بین ببرید، باید بیمیلی و زدگی نسبت به گناه ایجاد کنید تو جامعه. بخواید بیمیلی و زدگی تو جامعه ایجاد کنید نسبت به گناه، باید شیرینی و حلاوت ایمان رو بالا ببرید. به خدا دشمن شما چی داره؟ الان جوانایی که تو اروپا، تو غرب، نه همینجا، همینجا گوشه کنارهای همین شهرهای خودمون، بعضن تو این مجالس پارتی ها، تو این کثافت خونه ها، اینا چی دارن؟ واقعا لذت میبرن؟ به یه نوعی جنون میرسن. شهوت جنونه. بپر بپر میکنه، نمیدونم تو این سفر مقام معظم رهبری بالاخره فرمود، ما دیگه هیئتامون دیگه عیناً همون جوری شده بود دیگه. بسیاری از هیئتا فقط دستشو میبره بپر بپر میکنه. این چیه؟ این کجا بوده؟ چی بوده؟ این سنت کی بوده؟ بعد این کجاش عزاداریه؟ خود دوستان، بعضی از دوستان ما تو هیئت میگفتن شما بالاخره این چیزای جدیدو بیارید وارد بکنید، اینجوری جذب میره بالا. جذب چی میره بالا؟ من خیانت بکنم به جوون که جذبش به چی بکنم؟ وقتی دقیقاً داره شبیه سازی میکنه جلسات چند هزار نفری کثیف‌ترین شهر امریکا رو، کثیف‌ترین شهر امریکا، اسم و ایناشو اصلا بذارید نبرم که دیگه جلسمون، کثیف‌ترین شهر امریکاست، جلسات چند هزار نفری کثیف‌ترین کارها، و شما میبینید بعضی از جلسات چند هزار نفری ما شبیه سازی میکنه، نور میذاره، نور افکن میذاره، عزاداری ذکر امام حسین داره میگه، ذکر امام حسین میگه، همینجوری میپره 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 میپره، دستشو همینجوری میکنه دیگه. آخر بعضی از این مداها، مداه نیستن، بعضی از همین خوننده ها دیگه ادای اون خوننده ها رو هم در میارن. چیکار کنه دیگه؟ دیگه مدل نداره، دیگه مدل نداره، میخواد یه شوری بده بعد مثل اونا ادا در بیاره، بره بیاد با میکروفون، باید با هر چی. و ما اینو شکر میکنیم الحمدلله که خدا به این هیئت توفیق داد حداقل جلوی خیلی از این وارداتو بگیره در عمر 25 سالش، اون زمانی که هنوز آقا غمزنی رو حرام نکرده بود. بودن کسانی که بچه های خوب حزب اللهی بودن، یه روزی تو هیئت، یه روزی
قمه همراهشون آوردن که تو شور یه گوشه قمه بزنن، همون روز از جلسه بیرون شدن، حتی با شکل و شمایل خودشا، نه اینکه آدم یقه بگیره، با اونجوری که باید. یا یه کارهای دیگه، رفتارهای دیگه، شیشه و تیغ و فلان کشیدن به سر و صورت ها از اونا گرفته تا به پر به پر کردن های کذاب و فضاهای دیگه مقابله شد. جای دیگه هم باید مقابله بشه، عزاداری بکنیم تا صبح عزاداری بکنیم. کسی میگه چرا؟ اما دیگه غرب چی داره؟ من خیلی دقت کردم و سپردم، بعضی از دوستان تصاویری رو از اون جلسات کندن آوردن. خب بعضیا میبینن دیگه این صحنه ها رو دیگه، آوردن میگن آقا ناکن این صحنه است. بعد نگاه میکنم میبینم این تنها اتفاقی که درش میفته یه جنونه، حتی تحت تأثیرم که قرار میگیره عشق میریزه، عشقی که میریزه یه عشق بسیار سطحیه، عشق بسیار سطحی. اون روایت هم براتون خوندم که عشق رو شیطانم به آدم میده، منافقین پر عشقن. اتفاقا بحثش تو بحث نفاق اومد، میشه کاری نداره. عشق چیه؟ محصول یه فعل و انفعالات و انقلاب درونی و روحی و قلبیه. خب اگه کسی قلبش با یه چیزی تحت تأثیر قرار گرفت، شما یادتون نیست، بزرگترها یادشونه، مردم می نشستن پای فیلم سینمایی اوشین، بگم 90% گریه می کردن خانواده ها. 90% من میگم، یعنی میخوام بگم 100% نگم، گریه می کردن. اون آدای مذهبی گریم انقدر عاطفی و رومانتیک و نمیدونم، عشق دیگه میریزه دیگه، آخ بمیرم الهی، نگاه کنی اوشین چی شد. حالا اینا برداشتن تیکه های دیگر به داغون و لجن اون فیلم ها سانسور کرده بودن، خب مردم اون تیکه های بعدش رو نمیدیدن، تیکه های خوبش رو میدیدن. انقدر عشق از این ملت گرفت این سریال تا اون خانومه برگشت گفت الگوی من اوشینه. میشه دیگه. حالا تو اون عشقه چیه؟ هیچی نیست. تو این عشقه چیه؟ تو عشقه برای اهل بیت السلام چیه؟ همه چی هست، همه چی هست، زلالی روح جان و اصلا وجبت لهول جان. اصلا عشقه برای ابا عبدالله الحسین، برای اهل بیت السلام، این عشق تو دو دنیا کار میکنه، هم تو این دنیا کار میکنه هم تو اون دنیا کار میکنه. اینقدر عیارش بالاست که یه قطرش میتونه تمام آتش جهنم رو خاموش کنه. این روایتش براتون خونده شد. خب چی داره اون فر؟ رفقا تقاضا میکنم، تمنا میکنم، بیایم یه همی اهتمامی بریم به سمت این که شیرینی ایمان رو بچشیم. یعنی تا به اینجا نرسیدی از تلاش دست بر ندار، از تضرع در خانه اهل بیت دست بر نداریم. یعنی یه روزی بگیم چقدر شیرینه این ایمان، خودمون اینو حس کنیم، نه من بالا منبر بگم بری کتاب بخونی شعار بشه. میفرماد اگر جامعه ای، اگر فردی، فرق نمی کنه فردی و اجتماعی، اگر کسی اطاعت کنه از امر ولیش، استقامت کنه در اطاعت امر ولیش در اوامر و نواهی، در دو صورتش اگر کسی استقامت کنه شیرینی ایمانو میچشه. وقتی کسی شیرینی ایمانو کشید حاضره دست برداره از این. هیچ شیرینی دیگه با این قابل مقایسه نیست. این فیلم های گردان حبیب به دستم رسید، دادم الان دوستان که بتونن یه تیکه هایی ازش مونتاژ کنن بردارن. منتها خود دوستان ما هم که همه اینقدر سرشون شلوغه رفته تو برنامه 5 ساله. توی همین پایگاه امیرالمؤمنین بودیم پریشب، دوستان داشتن این فیلم گردان رو میدیدن، بچه های پایگاه. من یه لحظه وارد اون حسینیه پایگاه امیرالمؤمنین شدم، دیدم بچه ها لپتاپ گذاشتن دارن این فیلم رو میبینن. بعد گفتن آجا خب شما کجاش بودی؟ یکی دو تا تصویر کوچولو یه گوشش ما داشتیم، ما نشستیم یه دقیقه، مثلا من بگم آ اینجاش مثلا اوت گلدن حبیب مثلا بودیم، این الان منم، این بچه هی که الان داره میره اینجا فلان، کاری ندارم. بعد همینجوری که داشتیم نگاه میکردیم گفتم شما قبل از این فیلم چه فیلمی دیدید؟ گفتن فیلم اردوی خود بچه های پایگاه رو دیدی. مثلا فیلم اردوی جنوب خودمون رو بذاریم. الان گفتم رفقا این کارو بکنن اگر انجام بتونن درست بدن، نمیشه توی فیلم نیم ساعتی اینو جمع کرد، ولی این فیلم اگر شد اگر رفقا همت کردن درستش کردن، بگیرید شما تو بالاخره لپتاپ و کامپیوترتون بذارید، گاهی اوقات نگاه کنید به این فیلم. بچه‌های مثلا دهه 60 از شما هم سن و سال شما با هم شوخی میکنن، صبحگاه دارن، با هم حرف میزنن، با هم میگن، میخندن، اشک میریزن، میدوئن، کارهای مختلف میکنن. پریشب به بچه های پایگاه گفتم که فکر میکنی یه فرقایی بین این بچه ها و مثلا بچه های ما هست؟ گو خیلی معلومه. مدل شوخی و خنده های اونا با مدل شوخی و خنده های ما خیلی متفاوته. مثلا میخواد ادای جبهه ای رو در بیاره توی اردوی جنوب، زودی اول از همه میدوه میره، یه پتو هم میداره میندازه روی یکی، شروع میکنه زدم. یا جشن پتو داشتن اون موقع؟ بابا تو فقط جشن پتوشو دیدی؟ جشن پتویی هم که داشتن بابا جشن پتو بود، اصلا پتو رو مینداختن رو طرف دردش نیاد. این جشن پتو رو میندازه که خفش کنه، لغت بزنه چون کمش داغونش کنه. بابا جشن پتو مینداختن همینجوری یه خود آهسته میسازه که دردش نیاد. پتو برای اینه. مثلا مدل جشن پتو یه بار تو همین اردوهای جنوب من دیدم، زلزله ای توی که این سال اوناست. این بچه ها بالاخره مسئولشون رو جشن پتو براش گرفتن و میزنن، یعنی تمام عقده های همه چند ساله خودشون رو خالی میکنن. خب این که جشنی، این بشینید این فیلم ها رو ببینید، چون تلویزیون که اینا هیچ وقت پخش نخواهد کرد. اصلا این فیلم ها فیلم هایی نبوده که توی رسانه باشه، من خودم اولین بار دیدم توی آرشیو گردان یه گوشه ای بوده، حالا لو رفته، نمیشه هم رسانه ای بشه، کیفیت هم اصلا نداره. ولی قیافه های اونها رو آدم میبینه، روحیات اونها رو آدم میبینه. یه خود ببینید کاملا حس میشه این آدما انگار یه آدم های دیگه هن. انگار توی کره دیگه دارن زندگی میکنن، شوخی میکنن، بازی میکنن. صبحگاهشون عین صبحگاه شما تو اردوی جنوبه، عین اون صبحگاه، دقیقا هیچ فرقی نمیکنه. به خط میشن، پرچمدار دارن، قاری میخونه، دعا میخونن، میدوئن، پیاده روی میکنن، رجز دارن، هیچ فرقی نمیکنه. ما شبیه سازیمون عالیه، اما آدم وقتی نگاه میکنه میره ای چقدر تفاوت داره، روحیه چقدر تفاوت داره. داشتیم همینجوری فیلم ها رو میدیدیم، یکی از این بچه ها یه جای دیگه بود میدیدیم این فیلمو. من هی عمدن این فیلم رو میذارم، میگم بچه ها نگاه کنم ببینم عکس العمل بچه ها نسبت به اون زمان چیه. بعد گفتم آقا خود دقت کن، حالا اینا با تمام تجهیزات میدونن، با تمام تجهیزات ها، اونم نه مثل ما مثلا یه رو بدوئن 20 دقیقه بدوئن یه دوری بزنن، با تمام تجهیزات. حالا ببینید این فیلمو میفهمید با تمام تجهیزات یعنی چی. سلاح، پیر مرد و جوون، ردیف اول پیر مردان. گفت یه چیزی دقت کردی؟ گفتم ها چیو؟ گفت نگاه کن این گردان توی این فاصله، چون اون موقعی که فیلم بردار بچه ها نبودن که، ما یه دوربین از کمک‌های مردمی خریده بودیم 95,000 تومان، امسه 1000. بعد هیچکی گردان ها دوربین نداشت، یه دوربین خریده بودیم از کمک‌های مردمی. اون کسی که میتونه فیلم بردارمون بود فقط بلد بود که این دکمه رو بزنه، یه دونه چیزم داشت که این ببره جلو بیاره عقب، کار دیگه نمیتونست بکنه. بعد کاملا معلومه دوربینه رو کاشته، از اون دور داره گردان میاد، از جلوی دوربین رد میشه میره. گفت نگاه کن حاجی، من هرچی نگاه میکنم تو دویدن بچه ها تو صبحگاه، با این که تجهیزاته، هیچ وقت بین این گردان اصلا فاصله بین اینا نمیفته. شما وقتی صبحگاه ما رو میبری تو دو کوهه یا تو مثلا کجا، 10 بار داد میزنی آقا فاصله ننداز. ستون وقتی میکشیم میریم طرف گردان تخریب، دیگه وای میسی وسط گردان تقریب داد میزنید وسط جاده، آقا فاصله میندازی، نفر آخر داره میدوه، اما تو مسئولیت سرت نمیشه، تو یواش میای نفر آخر میدوه، تو چرا حق الناس نمیفهمی؟ تو همیشه تو مسیر تقریب داد میزنی سر ما، هیچ وقت نشده ستون کشی کنیم بریم طرف تقریب. یه عده‌ای تو ستون به هر دلیلی داره با رفیقش حرف میزنه، یا نه اصلا حواسش یه جای دیگه است، فاصله میندازه، مثلا 10 متر فاصله میندازه، یه دفعه مسئولش داد میزنه این 10 متر رو میدوه. یعنی چی؟ یعنی حدود مثلا 100 نفر پشتش باید بدوه به خاطر این اشتباه این یه نفر. چرا الان تو صبحگاهامون پیاده رویامون این مشکل هست ولی اون موقع زمان جنگ نبود؟ گفتم به خاطر اینه. اون موقع وقتی بهش به این آدم میگفتی اگه فاصله بندازی یه نفر ممکنه پشت سرتو به خاطر فاصله انداختنت اذیت بشه،
دیگه خودشو میکشه میلیمتر حاصله نندازه تا نفر پشتی حقش گردنش نیاد. ولی این رعایت ها رو ما نمی کنیم، ما برامون مهم نیست. اینجا مدل زندگی هامون با هم فرق داره. لباس خاکی میپوشیم جفتمون، چفیه جفتمون میندازیم، حسین حسین و شورمون هم انقلابی و ولاییه، ولی اون شربت ایمان رو چشیده حاضر نیست به خاطر رعایت نکردن یه حق و ناس این حلاوت ایمانش دچار خدشه بشه. من شربت ایمان رو نچشیدم، من حلاوت ایمان رو نچشیدم، لذا براحتی اجازه میدم هر چیزی تو زندگیم بیاد وارد بشه، حالا حق الناس میخواد باشه، حق الله میخواد باشه، هرچی میخواد باشه. بعد میام میگم چرا من اینجوریم؟ فرمولش اینجاست، فرمولش خیلی ساده است. میفرماد اگر تو در اطاعت امر ولیت، در اطاعت امر ولیت، در اوامرش و نواهیش، وقتی میگه این کار رو نکن و وقتی میگه این کار رو بکن، اگر استقامت بورزی در اوامر و نواهی امر ولیت، تو مزه ایمان رو میچشی، مزه ایمان رو میچشی. بعد وقت مزه ایمان رو بچشی دیگه لازم نداری که هی بیان تو سرت بزنن، هی ملامتت کنن، هی سرزنشت کنن، آخه تو چرا اینجوری هستی، آخه چرا اینجوری نیستی. میگه من خسته شدم بس میان بهم میگن مثلا درس بخون. میگم خب درسته، آخه یه آدم مگه چقدر بهش باید بگن درس بخون، اینم نخونه بازی گوشی کنه. خسته شدم. میگم راست، خب حق خسته میشه، خسته شدنت حقه. آدم آدم عزت داره، همینجوری این میزنه تو سرش، معلم میزنه، مدیر میزنه، پدر میزنه، مادر میزنه، رفیق میزنه، تلویزیون میزنه، رادیو میزنه، رهبر میزنه، همه میزنن، میگن آقا درس نمیخونه چه. دیگه آدم داغون میشه، اعصابش میزنه به هم. خب بشین اینو درمانش کن. چجوری درمانش کنم؟ چرا تو لذت نمیبری از اطاعت خدا؟ خب اطاعت خداست دیگه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، اون دیگه واجبه دیگه، همین خواست خداست، میدونی دیگه. تو اگر اطاعت کنی شیرینیشو میچشی، شیرینیشو بچشی، بعد دیگه هیچکی نمیتونه این شیرینی درس خوندن رو ازت بگیره، نمیتونن بگیره. وقت بهت بگم بیا بریم بگردیم، میگه برو بابا گشتن چیه، من چی میکشم تو چی میشه. من به شهید واعظی گفتم بیا بریم یه دور بزنیم یه آبتنی، بچهای گردان دارن میکنن، یه تابستون گرمه، بیا بریم یه آبتنی بکن، امشب عملیات سر حال بشی فلان این حرفا. یک جوری گذاشت تو کاسه من، خدا خیرش بده. گفت نگاه کن احمد، این دعا رو میبینی؟ افاتی داشت میخوند، غروب بود، یه گوشه نشسته بود چادر. گفت من وقتی اینا رو میخونم چنان لذت میبرم، تو وقتی میگی بریم آبتنی، من اصلا هیچ لذتی از اون آبتنی اصلا حس نمی کنم، من میریزم به هم. میخوای بیام بازم؟ لذت میبره از دعا خوندم. این وقتی چیکارش کنی؟ رفقا شما میدونید چی دارید تو دین؟ شما تو دین یه چیزی دارید که این وجودتون رو احیا میکنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اصلا زندگی بهتون میده، حیات بهتون میده. آقا من این کارا رو کردم نشده. ببین داداش، این کارا رو کردم نشده، حالا پشیمون شدم، ال شده، بر شده، خب اشتباه کردی. میفرماد استقامت بورزی در اطاعت اینجوری میشه. استقامت نورزی نمیشه. چقدر استقامت کنم؟ چقدر رعایت کنم؟ تا هر وقت که بشه، تا هر وقت که بتونی، و تو میتونی تا آخر عمرت استقامت ببرزی. هیچ وقت استقامت حد یقف نداره. برای من چیزی بگم، استقامت ببرزی، از امام باقر میگم. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی امام سجاد پدرم داشت به شهادت میرسید، منو صدا کرد، گفت باقرم بیا من به تو توصیه‌ای بکنم که وقتی پدرم یعنی امام حسین میخواست به شهادت برسه، به من این توصیه رو کرد. درست شد؟ من این روایت رو امشب دیدم. ما همه هیئتی هستیم، روی امام حسین حساسیم. امام باقر میفرماد وقتی پدرم امام سجاد میخواست به شهادت برسه، به من گفت باقرم بیا من یه توصیه‌ای بهت بکنم که وقتی پدرم امام حسین خواست به شهادت برسه این توصیه رو کرد. خواهر شما میخواید این توصیه رو بشنوید؟ یه صلوات به امام حسین هدیه کنی. فرماد امام حسین وقت شهادت من این توصیه رو کرد: یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مر، صبر کن بر حق، حق همه ابعادش. اینو حفظ کنیم، اصبر علی الحق شد 3 تا کلم و ان کان مر 5 تا کلم، اصبر علی الحق و انکان مرا، صبر کن بر حق اگرچه تلخ باشه. استقامت، صبر کن بر حق یعنی استقامت. حق همیشه چیه؟ علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. من تا کی باید با امریکا بجنگم؟ کی گفته تو با امریکا بجنگی؟ امامم ولی یه فقیهم استکبار میگه باید بجنگم میشه باش. تا کی؟ تا وقتی اون میگه. خب تا وقتی اون میگه ها تلخه سخته. استقامت ببرز، از تو فضای سیاسی اجتماعی گرفته تا تو فضای زندگی فردی. حق اینه که مطیع ولیت باشی، صبر کنی بر حق یعنی استقامت ببرزی در اطاعت حق و امام حق اگر چه تلخ باشه. آخه بعضی وقتا ما وقتی عملو میذاریم زمین چون شیرینیشو حس نکردیم. چرا شیرینیشو حس نکردیم؟ چون ایمانمون ایمان کاملی نیست، شیرینیشو حس نکردیم. البته گاهی اوقات خود حق هم تلخه ها. شما دارو هم داری مصرف میکنی شفات میده ولی تلخه. این دیگه خاطرمون باشه، امام حسین قبل از شهادت این توصیه رو به فرزندش کرد. خیلی میتونی از این تو تمام زندگیت استفاده کنی، خیلی میتونی. آقا حرف میزنن، این اینو میگه، اون اینو میگه، فامیل اینجوری میگه. ببین حق چیه؟ اگر چه تلخ شنیدن ملامت این و اون، ولی صبر کن. با آدم طعنه میزنن، خانوما بعضی وقتا بعضی حجاب ها رو رعایت نمیکنن، میگه چرا این کارو کردی، چرا دخترتو اینجوری آوردی، میگه آخه برمیگردن میگن فلان فلان، اینقدر حرف میزنن خسته شدم. تلخ شنیدن حرف تلخ خانم، صبر کن. حق اینه که تو دخترت رو محجب بیرون بیاری. تلخه چون دیگران حرف میزنن تلخ میشه بر این حق، صبر کن. مگه تو حسینی نیستی؟ اطاعت از همسر بکنی حق اینه، اطاعت از همسر بکنی جلب رضایت. آخه بعضی وقتا تلخه دیگه، اون اعصاب آدمو خرد میکنه. ببین بر حق صبر کن، تو تمام زندگی، تو تمام زندگی هست. یعنی امام حسین توصیه آخر آخر ما برامون خیلی مهم بود. وقتی بچه‌ها شهید می‌شدن می‌رفتیم کنار بدناشون، برامون خیلی مهم بود این آخر لحظه شهادت چی بگه، چون می‌دونستیم این لحظه شهادت وقتی حرف می‌زنه این دیگه زبان خودش نیست که. حالا امام حسین همه لحظاتش مثل لحظه شهادت بچه‌های ماست، یعنی قلب امام محل اراده خداست. ولی ببین چقدر این صبر بر حق چقدر مهمه که امام حسین لحظه شهادتش قبل از شهادتش به امام سجاد میگه، و امام باقر اونجا که دیگه جنگ نیست، امام باقر میفرماد امام سجادم لحظه شهادتش اینو به من فرمود. لحظه شهادت امام سجاد مثل لحظه شهادت امام حسین نبود بگیم آقا این موضوع ربط داره به کربلا و درگیری ها و منظور اینه. نه، لحظه شهادت امام سجاد شرایط خیلی فرق نداشت. ولی این یه قاعده مهمه، یه اصل مهمه. امام باقر امشب سنگ تموم گذاشت برای ما با این کلامش. زندگیمونو این روایت عوض میکنه، والله زندگیمونو عوض میکنه. یکی باورش این بشه. و حذر ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال و زمیم الاعمال تذکروا فی الخیر و شر احوالهم و حذروا ان تکونوا امثالهم. امیر المومنین توصیه میکنه، میفرماد بابا نگاه کنید به سرنوشت امت قبل از خودتون، نگاه کنید به بدی اعمالشون، متذکر بشید به خوبی هاشون. به شرارت هاشون. وحذروا ان تکونوا، مواظب باشید اون جاهایی که بد بودن، مواظب باشید شما اونا مثل اونا بد نشید. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، وقتی که دارید فکر میکنید راجع به امم گذشته ملاحظه میکنید، مواظب باشید اون جاهایی که اینها بد رفتن سرنوشتشون سیاه شد، شما سرنوشتتون سیاه نشه. فالزمو کل امر لزمت العزه، میفرماد ملازمه هر امری باشید که اون امر ملازم عزته. اینجا بحث یاد داره، من از بحث عزت باید بگذرم، دلم نمیاد ولی باید بگذرم. فالزمو کل امر لزمت العزت و بهی شأنهم و زاحت الاعدا لهم لهو انهم، ملازم امری باشید که شما رو به عزت برسونه، دشمنان شما رو از شما دور کنه. و مدت العافیت و بهی علیهم، یه زندگی راحت عافیت داره طولانی مدت روزیتون بشه. ونقادت نعمت لهو معهم، نعمت ها براتون فراوان بشه. وصلت الكرامت علیه حبلهم من الاجتناب فرقه، شما به یک بزرگواری برسید، به یک کرامتی برسید و از تفرقه و جدائی در امان باشید. تدبروا احوال المازین من المؤمنین قبلكم کیف کانوا فی حال تمحیس والبلا الم یکونوا اثقل الخلائق اعباء و اجهد العباد بلاء و ازیق اهل الدنیا حالا. میفهمون نگاه کنید به مؤمنین قبلی، ببین خدا چه بلایی سر مؤمنین قبلی آورده، سر شما این بلا رو آورده، والا بست عباس نیورده. این خدا امتحانی کرد قدیمی ها رو، امام حسین رو برد جلوشون کشت، به واسطه یه قفلتشون همه جهنمی شدن. اگه خدا این امتحان رو برای ما میکرد، ما چه خاکی به سرمون میکردیم؟ یعنی اگه ما زمان کربلا بودیم رفوزه میشدیم، چه بلایی سرمون میومد؟ بعد نگاه کنید امتهای مؤمن قبلی، شکنجه ها، زجره ها، نفی بلد شدن ها، فقر ها، بیچارگی ها، بردگی ها، کدومش ما در تحمل کردیم؟ حتی اذا را الله سبحانه جد صبر منهم علی الاضافی محبته بل احتمال للمکروه من خوفه، میگه اونا که شدائدشون خیلی بیشتر از شما بود، مصیبت هاشون خیلی بیشتر از شما بود، خدا در اونها صبر دید، استقامت دید. اون چیزی که شما رو به عزت میرسونه، اون چیزی که شما رو از تفرقه نجات میده، اون چیزی که شما رو دچار عافیت و راحت زندگی مدت دار میکنه، استقامت و صبر شماست. گذشتگان شما زجر و شکنجه بیشتر کشیدن، خدا صبر اونا رو دیده. چرا کم آوردید؟ شما زجر اونها رو نکشیدید. امروز بودیم دیگه با بعضی از بچهای خادم رفته بودیم خدمت جانباز عزیزمون آجای بابایی، بالاخره هر دیدی بازدید داره، یه بار ایشون اومدن بعد ما رفتیم. شما تصور بکن یه زندگی این چنینی با این همه زج. گفت من 53 54 بار عمل شدم، رکورد داره عمل جراحی، هم موج انفجار، هم شیمیایی، هم قطع نخاع. 33 سال یه خانوم داره به این مرد کمک میکنه، خانومشون هم صحبت کردن دیگه، دختر یه عالمن، میگه امام فرمود دخترا برید با جانبازا ازدواج کنید که ازشون پرستاری کنید. من تصمیم گرفتم برم با جانباز ازدواج کنم و ازش پرستاری بکنم. و چقدر زجر کشیده، چقدر زجر کشیده این خانم در طی 33 سال. یک نفری باره یه جانباز قطع نخاعی موجی و شیمیایی، من دیوونه میشم تصور میکنم این زن چی کشیده. اگر خانمای هیئت نرن های این خانوم رو نبوسن و ازش زندگی یاد نگیرن، والله هیچی نمیدونن. 10 بار امروز صحبت میکرد، میفهمود چی؟ میگو من از همه شدائدی که کشیدم راضیم. از اینجا مریض تو کول بگیر، ببر تهران، صبح برو 12 شب برگرد، تنها بچه هات قد و نیم قد، یکی نبوده این آدمو بلند کنه. کول بگیر، طبقات بیمارستانو ببر بالا، بیار پایین. الان دیسک کمر گرفته این خانم، تو خونه افتاده. 33 سال خانوم ها این برن زندگی یاد بگیرن از این خانوم. زندگی یاد بگیرن. زندگی یاد بگیرن. بهش میگم تو چرا خواستگار خودت رد کردی؟ خواستگارت که خوب بود. گفت نمیتونه برای من زندگی راحت و مرفهی. من پدرم زندگی مرفهی نداشته. خانواده مذهبی معمولی بودیم. من دیگه طاقت ندارم. میخوام زندگی مرفهی داشته باشم. میگم خب این مردت اومده الان خواستگاریت مشکلی داشت؟ گفت نه. من نگاه کردم تو وجناتش و خانوادهش، دیدم این نمیتونه برای من زندگی مرفهی درست کنه. دست رد زدم به سینهش. وقت شما این خانوم رو میبینی امروز چی میگفت؟ میگفت من هر جا اوج زجر کشیدنم میشد، یفی فکر میکردم، میگفتم حضرت زینب از من بیشتر زجر کشیده، پس من هنوز تحمل میتونم بکنم. حضرت زینب همه جا جلوی چشم من بود. امیرالمومنین میفهمم ببینید این همه بلا سر امتهای گذشته آمده، بعد خدا از اینا صبر دیده، استقامت دیده. اگر استقامت بورزید، امام باقر فرمود حلاوت ایمان رو میچشید. امیرالمومنین خطبه 199 میفرماد اگر استقامت بورزید در این امر، در اوج مصیبت ها و بلاها و گرفتاری ها و شدائد تلخی و سختیش، میفرماد اگر استقامت بورزید به عزت میرسید، تفرقتون از بین میره، عافیتتون مدت دار میشه، دشمنتون از شما فاصله میگیره. بابا این همه برکت در یک استقامت. خدایا به ما حلاوت شربت ایمان را بچشان. خدایا به پاس این کلام زیبا از امام باقر، این یادگار نورانی از امام باقر، ما رو قدردان این بیان نورانی، یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا، خدایا ما رو قدردان این هدیه و نعمت الهی که از سوی امام باقر یادگار امام حسین بود به ما رسیده قرار بده.
آمین.
صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.